به وقت تهران است و اینجا رادیو فردا است. سلام، روزتون بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی با برنامه دیدگاه ها. اما قبل از اون به چند خبر کوتاه توجه کنید. سفیر ایران در عراق میگوید بیشتر ساکنان قرارگاه اشرف مورد عفو قرار میگیرند. معترضان در سوریه میگویند از امروز هفته تظاهرات سراسری برگزار میکنند. و گروه اخوان المسلمین در مصر میگوید کاندیدایی برای پست ریاست جمهوری مصر معرفی نخواهد کرد. سفیر ایران در عراق میگوید به جز کمتر از 100 نفر سایر ساکنان اشرف مورد عفو قرار میگیرند. حسن دانایی‌فر، سفیر ایران در عراق، در گفتگو با ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، درباره شرایط ایران برای پذیرش و عفو اعضای سازمان مجاهدین گفت تمام ساکنین اشرف از نظر جمهوری اسلامی مورد عفو هستند، مگر کمتر از 100 نفر از آنها که دارای پرونده قضایی اند. به گفته سفیر جمهوری اسلامی، سایرین می توانند به ایران بازگردند و یا به هر نقطه که مایل هستند مسافرت کنند. در پی تداوم محاصره شهر درعا در سوریه و کشته شدن 7 تن از معترضان در آن شهر، مخالفان بشار اسد این هفته را هفته شکستن محاصره درعا نامگذاری کرده و گفتند از امروز به مدت یک هفته در شهرهای مختلف سوریه دست به راهپیمایی می‌زنند. روز شنبه حمله نیروهای نظامی با تانک و هلیکوپتر به مسجد عمری در شهر درعا 7 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها ارتش سوریه شهر درعا را همچنان در محاصره خود دارد و آب و برق در این شهر قطع شده است. اخوان المسلمین، بزرگترین گروه سیاسی مسلمان در مصر، بزرگترین گروه سیاسی اسلامگرا در مصر، روز یک شنبه اعلام کرد نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور معرفی نخواهد کرد. این گروه با این همه میگوید هواداران اخوان المسلمین خواهان تصاحب بیش از نیمی از کرسی‌های مجلس آینده مصر هستند. در این حال محمود مصری، رئیس حزب تازه تأسیس آزادی و عدالت، وابسته به اخوان المسلمین، روز یک شنبه به خبرنگاران گفت این حزب آماده ی پذیرش کاندیداهایی از مسلمانان، مسیحیان و زنان است. زیرا به گفته او حزب مذکور یک حزب مذهبی نیست. انتظار می‌رود انتخابات پارلمانی مصر در ماه سپتامبر سال جاری میلادی برگزار شود. روزنامه خراسان از مرگ 6 کارگر در یک آتش سوزی در یک بلوک آپارتمانی در دست ساختمان در مشهد خبر داد و نوشت این کارگران ساختمانی زنده در شعله های آتش سوختند و 7 تن نیز به شدت مصدوم شدند. به نوشته این روزنامه، این سانحه بعد از ظهر روز شنبه در منطقه رضا شهر مشهد رخ داده است. بر اساس این گزارش، خودروی ایستگاه آتش نشانی که در مقابل این ساختمان قرار داشت با فریادهای کارگران و رهگذران به محل آتش سوزی رسید، اما در عرض چند دقیقه آب تانکر این خودرو تمام شد. 5 فعال کارگری در شهر سنندج در 2 روز اخیر بازداشت شدند. به گفته فعالان کارگری، قالب حسینی، خالد حسینی و یدالله قطبی، اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، روز شنبه توسط اداره اطلاعات سنندج برای بازجویی احضار شدند، اما تاکنون به منزل خود مراجعه نکردند. و در پایان آنکه کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت روز اول ماه می نوشت طبقه کارگر ایران افسون بر بیکاری، سرکوب و خفقان، زیر بار حذف یارانه ها و تعدیل اقتصادی و گرانی سرسام‌آور کمر خم کرده است. خب دوستان، پرهیز طولانی مدت رئیس جمهور از رفتن به دفتر کار واکنش حامیان رهبر جمهوری اسلامی را بیش از پیش برانگیخته است. نتیجه این آچمز سیاسی چیست؟ امیر مصدق کاتوزیان در برنامه این هفته دیدگاه ها به این پرسش پرداخته است.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بیش از یک هفته است که رئیس جمهور بر سر کار خود حاضر نشده است و رهبر هم برای سومین بار در یک هفته خواستار پرهیز از درگیری‌ها و اختلاف‌ها و آنچه به گفته او موجب پایکوبی و جنجال دشمنان می‌شود شده است. هفته گذشته رهبر اختلاف خود با رئیس جمهور بر سر تغییر در وزارت اطلاعات را موضوعی کم اهمیت خواند و غفلت از مصلحتی بزرگ را دلیل دخالت در تصمیم دولت برای تغییر وزیر اطلاعات ذکر کرد. اما هرچه که رهبر کوشش در پنهان کردن شکاف در حاکمیت دارد، حامیانش چه در میان روحانیان و چه در بین فرماندهان سپاه در فاصله گرفتن دولت، دست کم آنچه یک جریان انحرافی در دولت می خوانند با ولی فقیه تأکید می کنند و خواهان تبعیت دولت و مسئولان از رهبر هستند. در میان این منتقدان جدید چهره‌های روحانی از جمله محمد تقی مصباح یزدی، احمد علم الهدا، احمد خاتمی و مجتبی ذوالنور و هم نظامیانی چون محمد علی جعفری و محمد رضا نقدی به چشم می‌خورند. اختلاف نظر میان رهبر و رئیس جمهور ایران تا کجا پیش می‌رود؟ پرسش اصلی از سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها. در ایران محمد صادق جوادی حصار، مسئول اطلاع رسانی ستاد مهدی کروبی، یکی از دو نامزد اصلاحگرای انتخابات 22 خرداد 88. در سوئد مهرداد درویشپور، جامعه شناس و فعال و تحلیلگر سیاسی از طیف جمهوری خواه سکولار و لایک. و در آمریکا محمد برغی، جامعه شناس و فعال و تحلیلگر سیاسی جمهوری خواه، نزدیک به طیف سکولار ملی مذهبی. آقای محمد صادق جوادی حصار، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه برای سومین بار در کمتر از دو هفته درخواست میکنه از بر زبان آوردن حرفای به توصیف او دشمن شادکن پرهیز بشه در ارتباط با مسائلی که پیرامون رئیس جمهور و تیمش و استعفای وزیر اطلاعات و ابقاء او مطرح شده بود. تأثیر این گفته های رهبر جمهوری اسلامی ایران تا چه حد بوده و کاربردش چیه؟
من گمان میکنم در میان مسئولینی که تا حالا تو جمهوری اسلامی حضور داشتن، به ویژه بعد از روی کار آمدن آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، آقای احمدی نژاد همطور که خود آقای خامنه‌ای اشاره فرمودن، نزدیکترین خوی و خصلت‌ها رو به خود آقای خامنه‌ای داره. دلیل بر این که وقتی یه تصمیمی میگیره به راحتی از تصمیمش کوتاه نمیاد. یادتون هست که بعد از انتخابات ایشان فرمودن که برنامه‌ها و خوی و خصلت‌ها و مرام و مسلک آقای احمدی نژاد رو من به خودم نزدیکتر میبینم. آقای احمدی‌نژاد تنها رئیس جمهوری که خیلی محکم وایسته و تا حالا دو سه مرتبه اتفاق افتاده که ایشون محکم سر موازه خودش واسطه زمین که مجامع و معافل هم خیلی فریاد میکشه که من کاملا ولایی عمل میکنم، اما ایشون به تصمیم رسیده که تکلیف خودش رو با حوزه اختیاراتی ریاست جمهوری یک طرفه کنه. یعنی این که ایشون وقتی تصمیم میگیره برخه در حوزه اختیارات خودش باید خودش تصمیم بگیره. از جمله همین بحثی که دیگه به جای رسیده که گروه دوم از واسطه هایی که رفتن پیش ایشون برای حل این اختلافات بود نپذیرفت و به تعبیری مکم واسطه که یا همون اندک اختیاری که تو قانون اساسی به من داده شده در باب تعیین وزیر و یا عزل وزرا باید مال من باشه، یا هم که من دیگه کار نمی کنم. چون حداقل یه هفته است که نرفته پای کار دولت و تلویحا برکرده یا کنارگیری کرده از کار دولت.
آیه جوادی حصار، من حالا درباره پیامدش تو دور دوم ازتون میپرسم، ولی بذارین از آقای درویشپور اینو بپرسم که حسین فدایی نماینده مجلس گفته که تیم احمدی نژاد عصر غیبت رو پایان یافته میدونه و عصر حاضر رو به عنوان عصر تبعیت از ولی فقیه و ولی امر مسلمین نمیشموره. در مجلس باز مصطفی کواکبیان نماینده سمنان درباره علت غیبت رئیس جمهور از دفترش پرسیده و بهمن محمدیاری نماینده تالش هم گفته نه تنها بودن یا نبودن رئیس جمهور در دفترش مهمه، بلکه عدم اطاعت از ولایت فقیه یک روز هم حتی نمیشه تحمل کرد. اینها چه چیز رو نشون میده درباره فعل و انفعالات در ارتباط با دولت؟
ببینید، به گمان من اساس دعوایی که امروز بین آقای احمدی نژاد و تیم وابسته به ایشون از جمله مشاهی، بخش از فرماندهان سپاه که پشت سر آقای احمدی نژاد هستند، با گرایش دیگری رو که طرفداران ولی فقیه و روحانیت و حکومت روحانی پیش رو قرار دارن، یکی نگاه به آینده ایرانه. در میان بخش از سپاه، در تیم احمدی نژاد، یک نوع نوبنیادگرایی اسلامی اگر قرار باشه صرفاً با زبان روحانیت، با زبان آخوندی و با زبان مذهبی سخن بگه، قادر نیست از هیچ نوع پذیرش اجتماعی در جامعه ایران برخوردار بشه. بنابراین آقای احمدی نژاد و تیم پیرامون اون به گمان من سخت تلاش میکنند که به نوعی نفوذ روحانیت رو و جمله ولی فقیه رو محدود کنند و تاکیدات مکررشون بر سر نوعی برجسته کردن مسئله حتی ایرانیت ناشی از نوعی کشمکشی است که فکر میکنند جامعه آینده ایران باید با یک اولیگارشی دیکتاتوری نظامی سیاسی که هم اصول اسلامی داره هم اصول به قول خودشون ایرانی داره اداره بشه و با توجه به اینکه سپاه خودش به یک اولیگارشی عظیمی اقتصادی سیاسی نظامی تبدیل شده، بخشی از سپاه از این نظر آقای احمدی نژاد دفاع میکنن و تیم احمدی نژاد روی این مسئله سرمایه گذاری میکنن که مرگ آقای خامنه ای میتونه هر زمانی اتفاق بیفته و جامعه برای اینکه بتونه با یک نوع هدایت با اندک پذیرش اجتماعی توأم باشه باید نفوذ روحانیت رو کم کرد. این مهمترین حوزه تنش‌هایی است که طرفداران ولی فقیه سعی میکنن این نوع گرایش رو در نطفه خفه بکنن و بر تبعیت بیچون و چرا از آقای خامنه‌ای تاکید میکنن.
آقای برقعی، آقای درویش‌پور الان اشاره کردن به اینکه روحانیت محافظه‌کار پشت سر رهبره و اون وقت از طرف دیگه بخشی از سپاه پشت سر رئیس جمهور و شرط بندی بر روی حوادثی از قبیل درگذشت رهبر. برایند این دو منبع قدرت شاهین ترازو رو به کدوم سو متمایل میکنه؟
اصلا دعوا سر عقیده نیست، سر اینکه چه دینی باشه یا غیر دینی باشه، روحانیت باشه یا روحانیت نباشه و تمام اینا، دعوا فقط صرف قدرته. اون داستان ایدئولوژیکی و عقیده از نظام بیرون رفته. این یک. دومی که سپاه خودش چند دسته است، یک سری از سپاه با آقای خامنه ای و دیگه هستن، یه بخشی هم الان که به بخش آقای احمدی نژاد هستن، باز سر بازی قدرت هستش نه سر بازی عقیده. بودن روحانیت همیش فرق نمی کنه برای اونها، فقط تنها فرقی که می کنه اینی که فکر می کنن که اون که آقای درویش رو اشاره کردن در این زمینه درسته که بتونن جذب نارضایتی ها رو که وجود داره و به ویژه جنبش سبز رویشون هست بعد از انتخابات که فکر بودن که اون بخش ناراضی وسیع رو بتونن جذب بکنن، ولی برای روحانیت خیلی مهم نیست، برای آقای خامنه مهم نیست که اون بخش هم جذب بکنه، چون اون قدرت در دست داره. اتفاقا این بخش ناراضی رو اگه احمدی نژاد برش بیاره هیچ هم ناراضی نیست از این بابت. بنابراین تمام ستیزه رو اصلا بردن از اینکه اینا ضد آخوندن، این نوع اندیشه رو بیارن، امام زمانی نگاه بکنن، غیر امام زمانی، اینا تمام لایه‌های سطحیه. یه نکته من فقط این وسط اضافه کنم، ما باید توجه کنیم چرا الان سر انتخاب وزیر اطلاعات که اینقدر حساسیت وجود داره. آقای خامنه‌ای از روز اول انقلاب وزارت اطلاعات رو در کنترل گرفت و برای نیروی نظامی رو. این دوتا دو بازوی ایشون بوده، با همین بازو هم تونست آقای رفسنجانی رو هم حتی بزنه، همه رو بزنه. آقای احمدی نژاد میخواست این بازو رو قطع بکنه و به شدت آقای خامنه‌ای اکثر عمل نشون داده. آقای احمدی نژاد هم میدونه که این بازو رو اگه نداشته باشه اون بخش قدرتی رو که مورد نظرش هست نداره. دعوا فقط سر همین بازی قدرت و سر کنترل بخش امنیت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی سار، آقای برقعی هم گفتن که همونطور که ممکنه که به گفته خود شما آقای جوادی سار رئیس جمهور محکم روی حرف خودش وایساده، رهبر هم روی حرف خودش وای میسه به دلایلی که گفتن. از طرف دیگه اشاراتی شد به روحانیت، روحانیون محافظه کار که قبلا از رئیس جمهور حمایت میکردن مثل مجتبی ذوالنور، احمد خاتمی، احمد علم الهدی، محمد تقی مصباح یزدی الان با لحن دیگه‌ای رئیس جمهور رو خطاب میکنن. منابع قدرت رئیس جمهور الان در پافشاری بر سمت گیری هاش چیه؟
اونهایی که از آقای احمدی نژاد حمایت میکردن با همون دیدگاهی که آقای برغی اشاره کردن، آقای احمدی نژاد رو بردزل جاده صافبان طرفداران ولایت مطلقه فقیه میدونستن و تصورشون این بود که آقای احمدی نژاد همواره در همین مسیر حرکت خواهد کرد و همه موانع سر راه رو به وسیله احمدی نژاد از بین خواهند برد. اون که احمدی نژاد اشاراتی هم هست که گفته اصلاح طلبا رو من از بین بردم، همه کارهای سخت تو این مدت من انجام دادم، و بنابراین دو تا عامل اینجا به وجود آمده. اول این که اونا تصور میکردن احمدی نژاد همواره تو مشتشون خواهد بود، لذا حمایتش میکردن و اون حمایت رو مشروط به همون حرفایی که الان دارن میزنن، به همون عقیده و مرام خودشون میکردن. آقای احمدی نژاد اما به یک سری از امکاناتی که در جامعه وجود داره پی برده. از جمله اون امکانات این است که یه مخالفت ابراز شده و ابراز نشده یه جدی در متن جامعه با قرائتی از جنس قرائت آقای علم الهدا، آقای خاتمی، به احمد خاتمی، آقای مصباح یزدی و امثال اینها وجود داره و این آمده شدهای فراوانی هم که احمد اینجا با متن جامعه برقرار کرده بود و دیالوگهایی که با متن جامعه داشت، احمدی نژاد و به ویژه مشاوران به تعبیر بعضی از آقایان زیرک و احمدی نژاد مثل مشایی رو به این سمت برده بود که برای ادامه راه باید سنگشون رو با این طیف وا بکنن و اگر بخوان قدرت رو در دراز مدت به دست بگیرند و تنها به 8 سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد اکتفا نشه، باید مسیرشون رو جدا کنن. جدا کردن مسیرشون هم یه سری امکانات لازمه و یکی تکیه بر همین شکاف بین این قشر و به دست آوردن تمایلات متن جامعه با منظومه قدرت، به این معنا که اهرم‌های ملی، میهنی، اقتصادی و ایرانی رو تقویت بکنن و خودشون رو با این سمت گره بیشتری بزنن. بحثای ایرانیت رو مطرح میکنه برای عبور از محلی ولایت فقیه. دست دست هم بوده اینا تا آقای احمدی نژاد به این صرافت بیفتد که اولا با اجرای 3-4 تا بحث ملی و بسیج آفرین اجتماعی مثل یارانه ها، انرژی اتمی و به تعبیر خودش پیروزی خیره کننده او در انتخابات ریاست جمهوری، این پشتوانه رو به دست آورده که میتواند اون جایی که لازم باشه جلو ماجرا واسطه. و الان دقیقاً اون به زنگاهیه که برای انتخابات پیش روی انتهای امسال، انتخابات مجلس هست و بعد از اون انتخابات شوراها و ریاست جمهوری، دقیقاً دو تا عنصر تعیین کننده با این چیزی که احمدی نژاد از همونجا خودش نشأت گرفته متوجه است که اگر وزارت کشور همسو و هماهنگ با دولت عمل نکنه، اونجوری که اونا میخوان سازماندهی بکنن سازماندهی نکنه مثلا انتخابات رو، آقای احمدی نژاد دورش با همین انتخابات ریاست جمهوری تمامه و عقبش هم به سرعت از گردن قدرت خارج خواهند شد. لذا محکم سر این گردنه واسطه که یا اینجا و آینده رو تضمین کنه برای خودش و تیمش، یا اگر قرار است در آینده با افتضاح ببازه همینجا خیلی آبرومندانه خودش رو بکشه کنار و بگه دیگه من نیستم و از حالا به بعد هر کاری اتفاق افتاد دیگه به من ربطی نداره، با حالت اعتراض و یک نوع مظلومانه و افتخار آفرین برای خودش از عرصه قدرت بکشه کنار.
آقای جوادی حساب،
احمدی نژاد باز میخوام هر نوع برخوردی هم با احمدی نژاد از سوی حاکمیت صورت بگیره تو افکار عمومی و توده مردم به نفع احمدی نژاد صورت خواهد گرفت.
آقای درویش پور، به گفته آقای برغی دو تا نکته هست. یکی این که دعوا بر سر عقیده نیست و فقط بر سر قدرت و حرفات بر سر امام زمان و ولایت و مکتب ایرانی در سطح قضیه است. و نکته دومی که گفتن برعکس اونچه که شما گفتین اینه که رهبر از اینکه رئیس جمهور ناراضی ها رو جذب کنه استقبال میکنه، ولی از سرنوشت مدیریت وزارت اطلاعات نمیگذره. توضیحی دارین درباره این دو نکته؟
بله، با تحلیلی که آقای جوادی اشاره کرده من کاملا موافقم. نکته کلیدی اینجاست. اولا در مورد مسئله دعوا بر سر قدرت، روشنه که دعوا بر سر قدرته. تمام جنگ هایی که در درون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی ایران از روز اول تا به امروز بوده دعوا بر سر قدرت بوده. گفتن این هنوز گفتن هیچ سخن تازه یا ویژه‌ای نیست. پرسش اینجاست که گرایش‌های گوناگون در درون حاکمیت ایران که به نوعی یک گرایش اجتماعی در درون جامعه هم نمایندگی می‌کنن، پروژه‌های گوناگونی برای حفظ قدرت سیاسی و تحکیم موقعیت خودشون دارن. دعوای عقیده به این معنی اینجا معنا پیدا می‌کنه. به گمان من این واقعیت که مردم از یک حکومت یکسر دینی منزجرند، گرایش های ملی در درون جامعه رشد پیدا کرده، بخش مهمی از طبقه متوسط و مدیران جامعه اصلا احساس میکنن جامعه ایران ظرفیت تحمل یک حکومت طالبانی رو نداره و واکنش قدرتمندی که جنبش سبز ایران علیه این کودتای انتخاباتی انجام داد روشن کرده برای تیم پیرامونی آقای احمدی نژاد و از جمله اشاره که کردم بخشی از سپاه، بیشتر از اینکه امروز ایدئولوژیک نگاه کنه، به عنوان یک اولیگارشی قدرتمند سیاسی اقتصادی نظامی به منافع خودش میاندیشه. شما فکر کنید اگر فی‌المثل جامعه بخواد با تهدید حمله نظامی روبرو بشه، شما به نام دفاع از اسلام که نمیتونید مردم رو بسیج بکنید، اما اگر شما بر ملی‌گرایی پافشاری بکنید، انگوش بگذاری، قدرت بسیج حکومت رو بر سر مسئله اتمی، بر سر مقابله با تهدیدات خارجی افزایش میده. در سطح داخلی هم با توجه به نفرت گسترده‌ای که از حکومت مذهبی در ایران وجود داره، تلاش برای اندکی خرج خود رو جدا کردن نوعی پروفیل برای تیم احمدی نژاد میآفرینه و اساس دعوا عبارت از همین نکته است که امروزه برای اینکه در پروژه حفظ این حکومت چه نوع طرز تلقی زمینه اجتماعی بیشتری داره، خب برداشت‌ها متفاوته. گروهی که پیرامون ولی فقیه هستن با نقش احمدی نژاد به عنوان یک نقش ابزاری نگاه میکنند و از اون برای سرکوب جنبش سبز اصلاح طلبان استفاده کردند برای تحکیم گرایش بنیادگرای اسلامی، در این حال که خود آقای احمدی نژاد به عنوان منفورترین چهره‌ای که در تقابل با جنبش سبز موضوعیت پیدا کرد، احساس میکنند که اگر قرار باشه بعد از پایان دوره ریاست جمهوریشون این تیم مدیران پیرامون اینها و بخش از سپاه که اشاره کردن بتوانند قدرت بیشتری رو در جامعه تثبیت بکنن و آینده مطمئنتری رو برای نظام حفظ بکنن، فکر میکنن که تأکید بر عناصری نظیر ایرانیت مهمه. این که این امر عوام فریبانه است، این که هیچ عنصر ملی در طرز تلقی گروه احمدی نژاد وجود نداره، از این واقعیت نمیکاهه که فکر میکنم استراتژیست های پیرامونی آقای احمدی نژاد سخت به این نتیجه رسیدن که جامعه با یک حکومت صرفا روحانی طرفدار ولی فقیه به فرجام نخواهد رسید و سعی میکنن که زمین های قدرت خودشون رو بعد از پایان دوران ریاست جمهوری با استفاده و جذب ناراضیان تحکیم کنن و از این نظر سرمایه گذاریشون روی خود آقای مشایی بسیار بسیار بالاست. اینکه این جرأت رو کردن حتی در جاهایی با ولی فقیه رویارویی بکنن ناشی از جاه طلبی است که آقای احمدی نژاد نقش خودش رو به عنوان صرفا یک رئیس جمهور ابزاری در دست ولی فقیه نمیبینن. همونطور که در سطح جهانی بسیار نگرش های جاه طلبانی دارن، در سطح داخل کشور هم با نوعی جاه طلبی سیاسی فکر میکنن که عصر ولی فقیه رو میشه عبور کرد، دور زد و با قدرت مدیران و بخش از حمایت سپاه رو که دارن احتمالاً بتونن در این پروژه موفق بمانن. این ارزیابی رو ندارم که جریان وابسته به ولی فقیه به سادگی از میدان به در بره و اجازه بده که رحیم مشایی یا باند احمدی نژاد بتوانن آینده بعد از پایان ریاست جمهوری احمدی نژاد رو به سادگی در جامعه رقم بزنن.
آقای محمد برقعی، نظر شما درباره اونچه آقای درویشپور گفتن و تحلیل آقای جوادی حصار؟
برگردم سر این که میگم چرا اصلا مسئله عقیدتی نیست، صحبت از روحانیت میکنیم. یه موقعی برای آقای خمینی مسئله حکومت روحانیت به دلیل اعتقادات خودشون مطرح بود مقابل نگاه دیگری، و الان صرفا بازی قدرته. شما کدوم روحانیت رو صحبت میکنید؟ از روحانیت تمام مراجعشون چیزی که دو نفرشون همشون مخالف نظام و نظام میخواد یه نوع اینا رو سرکوب بکنه یا کنار بگذاره تو مسئله قدرت. مریض خبرگان الان تنزیل پیدا کرده به یک آلت دست کوچک، حتی دیگه پدر زن رئیس قوه قضاییه بزرگترین مرجع در اونجا های وحید خراسانی که با مجموعه هم بوده مخالف هستش. روح روحانیت دیگه او به اون شکل معنی نداره. آقای اعلم الهدا یا آقای احمد خاتمی اینها اصلا وزنه ای نیستن در هیچ جایی که کسی به عنوان روحانیتشون حساب بکنه. تمام اینها یک مسئله فقط قدرتی که کی بر سر قدرت بشه. یک نکته دوم این که آقای مشایی چه ضرری برای رهبری داره؟ اگر آقای مشایی و امثال هم بتونن با مسئله ایرانیت بخشی از اون مجموعه رو جذب بکنن بیارن اینجا، هیچ مسئله نیست. هر کسی بتونه یه بخش رو بیاره تو این کاسه بریزه خیلی خوبه. اشکالی که سر اینجا وجود داره نه اینکه آقای احمدی نژاد چنو مهدویت رو قبول دارن یا میخوان روحانیت بزنن کنار، نه، اشکال فقط بر سر اینجاست که اینها باند شدن و یک باند با یک باند دیگری در تضاد قرار گرفته. جاگام عوض میشه. شما ببینید مصباح یزدی میاد محبوب میشه آقای احمدی نژاد، بعد جاش عوض میشه، آقای رسایی اون طرف میسه، آقای شجونی پا میشه یه دفعه طرف، آقای رفسنجانی یه دفعه میره اون طرف. صرفا سر بازی قدرت نبقیده که بین آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد اختلاف بنیانی نیست. هر دو ستیز جو هستن، هر دو دنبال یاران میانه حال هستن. یه دونه آدم حسابی در هیچ زمینی رو نمیتونن پذیرا باشن. و چه اشتراکشون این که به دنیا هر دو نفرت نگاه میکنن. در این زمینه ها با آقای خاتمی تفاوت پیدا میکنه نوع نگاهشون به دنیا. اونجا تفاوت فکری وجود داره، اینجا تفاوت فکری وجود نداره. بندی درست شده به نام احمدی نژاد که آقای احمدی نژاد یه فرمول بندی نوعی رو در جامعه آورده که تا به حال نبوده. و اون اینکه گفته هر کسی جز تیم من باشه من با چنگ و دندون ازش حمایت میکنم، حتی غلط حتی درست. تیم درست کرده، باند درست کرده، این قدرت شده مقابل اون یکی قدرت. این قدرت از اونجای با آقای خامنه‌ای در تضاد قرار گرفته که رفته محور اصلی قدرت آقای خامنه‌ای رو نشانه گرفته، یه مقدار زیادی روی کرده و عجله کرده. بعد مشروعی هرچ از این حرفا بزنه هیچ مسئله نیست. اینایی که آقای با هنر رو داره کنار میگرد این حرفا، آخر سر سر قدرت با آقای مشروعی کنار میان، ضرری براشون نداشت در اون زمینه ها. ولی ایشون رفته وزارت اطلاعات بگیره، وزارت اطلاعات شروع کرده شنود گذاشتن، شروع کرده مدرک گرفتن. آقای خامنه‌ای سر یه جا تو دنیا کوتاه نمیاد و اون سر وزارت اطلاعات و بعد سپاه.
درباره چشمانداز پیش رو در پی سمت‌گیری‌های رئیس جمهور و مخالفانش چه نکته‌ای داریم در جنبندی؟ خیلی کوتاه آقای جوادی صاحب.
نگاه قدرت بالا گرفته و با توصیه ها هم قابل حل نیست، به راحتی نمیتونن از کنار ماجرا بگذارن، هم دولت هم دستگاه رهبری. و این وسط هر درگیری که با احمدی نژاد صورت بگیره در متن جامعه به نفع احمدی نژاد تمام خواهد شد.
آقای درویش پور، نکته دیگه مونده؟
این دعواها بین دو جریان دیکتاتوری، دو جریان عمیقا ضد مردمی و ضد دموکراتیک، اعتماد به نفس مردم ایران، جنبش سبز و حتی گروه بندی های اصلاح طلب که بیرحمانه کنار گذاشته شدن رو، اعتماد به نفس کل جامعه رو در رویارویی با هر دو جناح افزایش میده. و به رغم این فترت و این رکودی که در این دوره بعد از سرکوب های خشن روبرو بودیم، هرچه این دعوای بین این دو جناح شدت بیشتری میگیره، امید مردم به این که امکان تغییر دوباره به یک سوال جدی جامعه روبرو بشه و اونم برای عبور از نه فقط ولی فقیه، عبور از هر دو گروه بنیادگرا، چه احمدی نژاد چه گروه خامنه‌ای، شدت بیشتری میگیره. و به نظرم این دعواها به سود اعتماد به نفس مجدد در میان مردم ایران و میلشون به عبور از کل این نظام.
آقای برقعی، نکته آخر شما.
نکته آخر من، دولت آقای احمدی نژاد قادر به ضربه زدن به روحانیت یا اون بخش ولی فقیه نیست، ابزار قدرت در دست اونجاست. ولی آقای خامنه‌ای انقدر ضعیف شده به دلایل بسیار و منطقه و همه شرایط و در ستیز با جنبش سبز که با آسانی قادر به حذف آقای احمدی نژاد نیست. براش بسیار بسیار گرون تمام خواهد شد، استخون تو گلوست. دعوای این دوتا و هم دیگه، این اصطلاح تو خود مذهبی ها هست، اللهم مشغل ظالمین و ظالمین. دوتا ظالم با هم می جنگن، نتیجتاً بله آینده خواهد بود که بسیار روشن‌تر خواهد بود در این فضا.
با سپاس از شما آقای محمد برقعی، آقای مهرداد درویش پور و آقای محمد صادق جوادی احصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق.